بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خودسازی و پاکسازی روح از بدیها، اصلاح رفتار، کاری نیست که انسان خودش به تنهایی بتونه انجام بده. خداوند متعال در قرآن کریم رسما می‌فرماید اگر من کمک نکنم به بندگان خودم، احدی نمی‌تواند خود را اصلاح بکند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابدا، هرگز کسی پاکیزه نخواهد شد و نفس تزکیه شده ای نخواهد یافت. ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم، و این خداست که هر کسی را بخواهد پاک می کند و خدا شنوای داناست. خب وقتی که بدون کمک خداوند متعال نمیشه پاک شد، یکی از برنامه های ما در مسیر خودسازی کمک گرفتن از خدا باید باشه. خدا کمکمون کن عصبانیتمون رو از بین ببریم، خدا کمکمون کن خصاصت رو از بین ببریم، خدا کمکمون کن شهوت بارگی رو در خودمون نابود بکنیم، خدا کمکمون کن بر خواب و خور غلبه پیدا کنیم، پر خوراک و پر خواب نباشیم، خدا کمکمون کن. این یک برنامه جدی خواهد شد. صحیفه سجادیه، ادعیه‌ای که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده، عموم ادعیهش این گونه است که برای بهسازی ما رو میبره در خونه خداوند متعال، نه وقتی کار از کار گذشت برای استغفار و توبه بریم، برای بهبود وضع بندگی بریم در خونه خدا، نه فقط برای بهبود وضع زندگی بریم در خونه خدا، برای بهبود وضع معنوی و بندگی خودمون هم در خانه خدا باید بریم. منتها حالا در مورد دعا کردن و فلسفه دعا خیلی میشه صحبت کرد، فقط من یک روایت برای شما بخونم. میفرماید الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من قنوت وسط نماز رو خیلی دوست دارم. یا در روایت دیگری میفرماید عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف، همه کارهای خوبه توی ترازو بذار، دعا برابری میکنه با همه کارهای خوب، اینقدر قدرت دعا بالاست، آثار روحی عجیبی هم در انسان ایجاد میکنه. دعا انسان رو نسبت به پروردگار متواضع میکنه، دعا به انسان تعادل میبخشه، دعا باور تو رو به این که کسی پشت سر تو هست و حمایت از تو میکنه افزایش میده، دعا آرامش به انسان میده، دعا خودش اجابته، جواب نمیخواد دعا، این که تو میتوانی دعا بکنی این خودش بالاترین پاسخه از جانب پروردگاره. دعا تعادل روحی انسان رو و آرامش و امنیت انسان رو وقتی بالا برد به واسطه تحکیم اعتقاد نسبت به پروردگاری که میشنود، حمایت میکند، میبیند، مستجاب میکند، وقتی با دعا کردن این اعتقادت افزایش پیدا کرد، نتیجهش این میشه که عقل و درایت و درکت هم افزایش پیدا میکنه. خیلی چیز عجیبیه. من بخوام تشبیه بکنم برای جسم، اکسیژن برای خون چقدر لازمه. شما تو این هوای دودآلود تهران تنفس میکنید، رنگتون کم کم به تیرگی گرایش پیدا میکنه. برید یه جایی که اکسیژن باشه، توی جنگلی برید، برید توی منطقه‌ای که اکسیژنش زیاد باشه، برید کنار دریا، یه مقدار هوا شرجیه ولی اکسیژنم بالاست، کم کم روت باز میشه، متفاوت میشه، چه بسا خوابت هم کمتر بشه. خیلی آثار و برکاتی داره اکسیژن برای خون انسان. دعا هم برای خون انسان مثل اکسیژن میمونه. خون در گردش بدن هی یه دور که میزنه باید بیاد تو ریه های شما یه اکسیژن بگیره بره، بلا دیگه میپوسه و انسان مرده است. به تشییع جنازه این انسان باید رفت اگر خونش به ریه هاش نرسه. همینطور آدم میاد سر سجاده دعا این کار رو باید انجام بده. یعنی ضرورت دعا خوندن مثل اکسیژن رسوندن به روح انسانه. خیلی دعا چیز عجیبیه، به حدی که اگر قرآن کتاب نازل است از جانب پروردگار، کتاب دعا قرآن ساعد است. فرمودن حضرت امام میفرمود از اساتید عرفانشون، از مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیهما و همه خوبان، نقل میفرمودن که کتاب دعا کتاب قرآن ساعد است. همون قرآنه، منتها این دفعه از پایین به بالا میره، تجلی قرآنه. خیلی دعا اهمیت داره و ما باید برای دعا برنامه داشته باشیم. آدم های بدی هم اونایی که یه دفعه گیر میکنن دعا میکنن. رسماً تو روایات آمده است که کسی دعا میکنه خدا میفرماید ملائکه من اینشون قبلن هم اومده بودن دعا بکنن یا همه الان گیر کرده اومده. اونا میزنن تو کامپیوتر سرچ میکنن میبینن نه نیومده، نه خدا نیومده. خدا میفرد پس نگاش نکنیم بذار بره. البته کامپیوتر و سوال و جوابی نیست، بنده نمایشی اجرا کردم برای شما این روایت رو. اما کسی برنامه داشته باشه، رو برنامه بره، نه فقط موقع نیاز. و کسی برنامه داشته باشه، رو برنامه بره در خونه خدا، نه فقط موقع احساس دعا. آخ دلم گرفته بریم یک مناجاتی بکنیم. خب وقتی که دلت نگرفته بود چی؟ نه بابا اون موقع حوصله‌اش نداریم، ولمون کن خدا حال داریم. برنامه باید برای دعا داشت، نه فقط موقع نیاز و گرفتاری، نه فقط موقع احساس شوریدگی معنوی که در انسان پیدا میشه. ها چقدر دعای کمیلم میاد، برم یه دعای کمیلی بخونم، بعد دیگه 100 سال دیگه دعای کمیل نمیخونه تا یه وقتی احساسش بیاد. اومدیم و احساست دیگه نیومد، بعد چه قاگی میخواییم به سرمون بریزیم؟ احساس رو باید آورد. البته اگر آدم احساس دعا نداشت مختصر میکنه دعا رو، احساس دعا داشت مفصل دعا میخونه. احساس دعا نداشت با تفکر دعا میخونه. احساس دعا داشت با تضرع دعا میخونه و گریه و عشق، عشق هم میریزه. ولی اگه عشقش نیومد با تفکر دعا میخونه. خیلی دعایی با تفکر خوبه. باید برای خودسازی هم دعا خواند. باید برای بهسازی روح و به دست آوردن صفات خوب دعا خواند. لذا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی عموماً و در دعای مکارم الاخلاق خصوصاً تمام دستورات اخلاقی رو در حالت مناجات با خدا و تضرع در خانه خداوند متعال ذکر می‌فرمایند، به درگاه خداوند متعال عرضه می‌دارند. جالب، من یه نمونه بگم. مثلا آداب فرزند بودن برای پدران و مادران چیست و چگونه است؟ مثلا آدم باید چجوری پدر مادر داری بکنه؟ فرزند داری کردن پدر مادر، بعد از یه مدتی فرزندان باید پدر و مادر داری کنن. من خیلی از روایات باب آدابی که باید یه فرزندی رعایت بکنه در حق پدر و مادر دیدم، ولی هیچ روایتی شاید به این زیبایی و لطافت که در صحیفه سجادی آمده برخی از حقایق رو برای ما باز نمی کنه. هر روایتی بخشی از حقایق رو برای ما باز می کنه. در صحیفه سجادی آمده است که خدایا من رو نسبت به پدر و مادر خودم مانند مادری نسبت به طفل شیرخوار و مانند سربازی غلامی نسبت به فرمانده بسیار با ابهت قرار بده. ترکیب این دوتا میشه رفتاری که فرزند باید نسبت به پدر مادر داشته باشه. مثل مادر بچه باید، بچه نه، جوون مثل مادر باید به پدر مادرش مهربان باشه، ولی در این حال مثل یه غلامی که از اربابش حساب میبره همونجوری ازش حساب ببره. این دوتا رو ترکیب کنید، چقدر زیباست. تمام راز رعایت حق والدین تو این کلمه آمده با این ترکیب. بعد این رو از خدا میخواد، خدا منو اینجوری قرار بده. یعنی اگه کسی درس اخلاق میخواد بفرماید. ضمناً اگر کسی کمک میخواد از پروردگار برای این که خودشو درست بکنه، بره اینو از خدا بخواد. خدا عنایت میکنه، چرا عنایت نکنه؟ کی از خدا خواسته یه اخلاق خوب و خدا بهش نداده؟ کی از خدا خواسته ترک گناه و خدا بهش نداده؟ کی از خدا یه کار خوب و خواسته خدا بهش نداده؟ مردم میرن دنیاشون رو از خدا میگیرن، شما آخرتتو نمیتونی از خدا بگیری، محاله. بعد تازه یک اطلاعیه ویژه‌ای من خدمت شما تقدیم بکنم، یک خبر بسیار مسرت بخش. در امور مادی بعضی وقتا میری دعا میکنی، عزیز من ممکنه مصلحت نباشه خدا بهت بده، یه چیزای دیگه البته جبرانی برات میفرسته، ولی تو دنیا ممکنه بد نده، آخرت هم بد بده. در امور معنوی مصلحت چیه که خدا به ما نده؟ چه مصلحتی موجب میشه مثلا ما آدم نشیم؟ نه، شما آدم نشی بهتر است. هم چیزی ممکنه؟ نه، شما به ما نزدیک نشی بهتر است. از ما تقرب خواستی، ما به تو نمیدهیم، دور باش، این برای تو بهتر است. برای کی بهتره که خدا دور باشه؟ خیلی نکته مهمیه. خدایا به من یک خانه 1000 متری بده. نه، خانه 1000 متری اخلاقت خراب میشه، بلش کن، بچه‌ها هم فاسد میشن، نمیتونن جمع کنن خودشون، همون خونه 100 متری بسته. خب خدایا من رو به خودت مقرب کن، عزیز دل تو باشم. دیگه از اون جوابا نمیاد. من خیلی امام زمانم را دوست داشته باشم، برایش بمیرم. و این چه مصلحتیه که دعای ما مستجاب نشه؟ شما اگه دعا کردی مستجاب نشد، محکم نخواست. خوبی های اخلاقی رو بعد از خدا خواست. چه مصلحتی هست ما تو نماز توجهمون به خداوند متعال جلب نشه؟ هیچ مصلحتی. خب بخوابت میده، اونایی که داشتن خدا از خدا خواستن بهشون داده. دیگه اینجوری تنبلی کردن دیگه خیلی زشته، که آدم خوبی رو از خدا نخواد بد بمونه. خب پس باید خوبی ها رو از خدا خواست. دوباره آیه دیگری از قرآن برای شما بخونم که می فرماید در سوره مجادله: ایدهم بروح منه، خدا مؤمنان رو به روحی از جانب خودش کمک می کنه. ائمه هدا علیهم السلام می فرماید این روحی که خدا به مؤمنین می دمد و کمک می کنه به اونها، ایمانیه که خدا میده به ایمانه مؤمنان اضافه میکنه. اولین دعا در دعای مکارم الاخلاق همینه اتفاقا. من نمیدونم تا پایان ماه مبارک رمضان ما میتونیم کل دعای مکارم الاخلاق رو در صحیفه سجادیه با هم مرور بکنیم یا نه. انشالله که بتونیم، ولی خب هر کدوم از نکته هاشو بخوایم مفصل بپردازیم خیلی طولانی میشه. انشالله فردا در مورد دعای مکارم الاخلاق بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد و باز یک فراز دیگر رو با هم مرور کنیم. اللهم صل علی محمد و آله. خب بعد از صلوات بر پیامبر و آل او اولین دعا رو مطرح میکنن. البته من به شما عرض بکنم دعای مکارم الاخلاق همه چی توش هست. منتها این دعا مناجاتی نیست. دعا همون دعاست. برخی از ادعیه ما فقط دعا نیستن، مناجات هم دارن. دعای کمیل مناجات هم داره. من از مناجات این رو اراده می کنم در محضر شریف شما، این معناش رو اراده می کنم که مناجات یعنی درد دل کردن. خدا من اینجوری شدم، این بلا رو سر خودم آوردم، حالا وضعم اینجوری شده، قصه هام اینجوری شده، دیگه دردهای خودش هم بیان میکنه، بعد چند تا دعا میکنه. دعا هم میشه به صورت مناجات باشه، ولی بعضی وقتا مناجات هست که دیگه فقط مناجاته، دعا توش نیست. شاید نیمی از دعای کمیل مناجات باشه، شاید نیمی از دعای ابو حمزه سومالی مناجات باشه، شاید بخش عمده ای از مناجات شعبانی مناجات باشه، دعا نیست. در این دعای مکارم الاخلاق درد دل کردن نمیبینیم، فقط دعاست و درخواسته هایی که وقت تازه فقط هم مکارم اخلاق رو درخواست نمی کنن. امام سجاد علیه السلام برای دنیاشون هم از خدا خیلی چیزا میخوان که اونا هم همه فواید معنوی داره. بعد فقط مکارم اخلاق و دنیا نیست، امور دیگری هم هست. منتها چون مکارم اخلاق نکات اخلاقی که درخواست کردن از خداوند متعال زیاد بوده توش، یا نکات برجسته ای بوده، یا عبارتی درش هست به نام معالی الاخلاق، خدا یا معالی اخلاق رو به ما بده، نام این دعا رو مکارم الاخلاق گذاشتن. دعا فقط مباحث اخلاقی نداره. مثلا همین اولین درخواستش یک درخواست اعتقادیه. چقدر خوب آدم برای اعتقاداتش دعا کنه. بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من رو به کامل ترین ایمان ها برسان. وجعل یقینی افضل الیقین، خدایا بهترین یقین رو به من عنایت کن. و انته بنیتی الى احسن النیات، نیت من رو برسان به برترین نعمت ها، نیت ها. و به عملی الى احسن الاعمال، عمل من رو به بهترین اعمال منتهی کن و متصل بگردان. عمل خوب میخوای از خدا بخواه، نیت خوب میخوای از خدا بخواه، یقین خوب میخوای از خدا بخواه، و بفرمایید ایمان خوب میخوای از خدا ایمان بخواه. من اولین فرازش رو که درخواست ایمان هست برای شما یه مقدار توضیح بدم. کمی در مورد ایمان صحبت کنیم که همینجا یه دعایی بکنیم. ای خدا ایمان ما رو افزایش عنایت بفرما. حالا یه کمی گفتگو کنیم، بعدش دوباره این دعا رو بکنیم، ببینیم از سوز جگر بیشتر این دعای شما و آمین شما برخوردار خواهد بود یا نه. می فرماد و ایدهم به روح منه، ایمان بندگان من کافی نیست، من باید کمک کنم ایمانشون رو زیاد کنم. در جاهای دیگر هم همین آمده. می فرماد انزل السکینه، من آرامش به مؤمنین نازل می کنم. وقت ائمه هدا علیه السلام فرمودن این آرامش سکینه یعنی ایمان، یعنی ایمانشون رو زیاد می کنم. روحی از جانب خودم به جان مؤمنان میدمم. ائمه هدا علیه السلام فرمودن این یعنی ایمان رو اضافه میکنم. در جای دیگری هست که ایمان رو اضافه میکنم به قلب مؤمنین. ایمان باید اضافه بشه. ایمان که مثل ملک، مثل سند ملکی نیستش که یه بار قنچاقش رو امضا بکنی و بندازی کنار مثلا دفترگاه خودت توی اون بایگانی بگی اینو ما داریم دیگه. اینها هر روز باید بری اضافهش کنی، مثل نهالی باید رشدش بدی. ایمان میدونید چقدر رفقا جا داره رشد پیدا کنه؟ چقدر؟ 1000 میلیارد برابر این مقدار ایمانی که داری میتونی ایمان داشته باشی. ما فکر میکنیم ایمان یک قرارداد عقلانی صرفا، نه یه پیوستگی روحیه. خب آقا ما قلبمون پیوسته. آخه قلب تو یک میلیارد پا داره، 8 پا شنیدی؟ این 1 میلیارد پا چند تا از پایه‌های قلبت به ایمان چسبیده؟ درجات داره. درجه ایمان بالا بره تازه خودشو نشون میده برات. شیرین تر از ایمان که تو دنیا نیست. هر کی شیرینی ایمان رو نچشه حتما باید بره گناه بکنه، اصلا چاره ای نداره. فاخر زندگی که نمیشه تلخ باشه که عزیز من. شیرینی ایمان نمیچشه باید خودشو به در دیوار بکوبه، چه خاکی به سرش بریزه، حوصله‌اش سر میره. خب آدم نمیتونه تلخ زندگی کنه، حتما باید بره گناه بکنه و این کارم میکنه. شما نمیخواد قصهشو بخوری. چجوری دنیای خودش رو شیرین بکنه؟ چجوری حیات خودش رو شیرین بکنه؟ ایمان خیلی شیرین کننده است. از یه مرتبه ای به بعد ایمان لذت خودش رو نشون میده، حلاوت خودش رو نشون میده. تو را دارم چه غم دارم، کلامی است که از عمق جان او برمیاد. ایمان اگر افزایش پیدا کرد انسان با خدا زندگی میکنه. یک کسی با خدا زندگی کرد، کسی دیگر تو عالم کسی حساب نمیکنه. به این عنوان که بخواد ازش بترسه، حساب ببره، کسی بخواد رو اذیت کنه. میفرماید افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. بهترین ایمان این است که هر لحظه احساس بکنی خدا با توست. ایمان میتونه اینجوری باشه، آدم از تنهایی در بیاره. ماها از تنهایی در نمیاییم. علامتش هم اینه که به آدم میگن آقا تو میخوای جان بدی، میگی راست میگی دیگه، با خدای خودم دیگه تنهای تنها میشیم، آخ جونم، کیف میکنه. و این شعار نیست، تخیلم نیست، تصور باطل نیست، ایمانشه. ایمان اگر کامل بشه کار رو به کجا میرسونه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، راستی تو پرانتز من یه لحظه سی عرض کنم، اگر من دیشب خوابی درباره جلسه امروز مسجد امام حسین دیده باشم، از ناحیه امام زمان علیه السلام پیغامی برای جلسه شما داده باشن حضرت، بگم و نگم؟ بگم. ایمانتون افزایش پیدا میکنه؟ بنده هیچ خوابی ندیدم در مورد جلسه امروز شما، ولی اونی آره، ولی اون کسی که ایمانش بالاست اگه به محضر خود آقا امام زمان علیه السلام هم برسه، ایمانش افزایش پیدا نمیکنه. میگه آقا ما ندیدم تو رو همینقدر قبول داشتی. ایمان داری کارت درسته؟ امیرالمومنین فرمود روز قیامت پرده‌ها از جلو چشم من کنار بره، ایمان من افزایش پیدا نمی‌کنه، یقین من افزایش پیدا نمی‌کنه. خب بله، من میدونم، من هم میدونستم. ایمان میتونه افزایش پیدا بکنه. وقت شما نشستی هی میگی که من چرا آدم مؤمنی هستم اما عملم خوب نیست، اعمال صالح درستابی ندارم. خب ایمانت کم عزیزم. ایمان که به داشتن و نداشتن نیست، ایمان به چقدر داشتن است. چقدر ما مؤمنیم، وقت تازه خدا هم رحم بکنه. بگو رحم کنه. خدا رحم کنه. ما نمیدونیم برای چی رحم کنه، نمیگی رحم کنه. خدا رحم کنه ضعف ایمانمون مورد امتحان قرار نگیره. ما بچه بودیم یک بازی عارفانه ای داشتیم. کودک در دوران کودکی ما و بزرگسالان جلسه همه این بازی عارفانه رو داشتن. تو مدرسه به هم می‌رسیدیم، به هم می‌گفتیم که عمم می‌ترسی از خدا؟ می‌گفت از خدا. یه فوت می‌کردیم، چشمشو به پلکشو به هم می‌زد، می‌گفتیم دیدی عمم ترسیدی. عجب بازی عارفانه ای. آیین بزرگترهای جلسه از این بازی کردید بچگی ها؟ جوان‌ترها هم این بازی‌ها کردن قبلنا؟ از جوان‌ترها دیگه الان میشینن پای کارتون دیگه بازی نمی‌کنن. یا بازی یارانه‌ای، یارانه هم که میگم یارانه‌ای، رایانه‌ای، رایانه هم که فوت نمی‌کنه با آدم. بگه کامپیوتر بگه بذار فوت کنم ببینم از من میترسی از خدا. البته انشالله بازی طراحی بشه که تو اون بازی مثلا یه تقه های صدا بده یا یه اتفاقایی بیفته وقتی آدم سرگرم بازی میشه بچه، بعد بهش میگن هر کی نترسید مثلا برده، بعد از ضربات دستش هم که با سنسورها دریافت میکنن برای کامپیوتر مشخص بکنن که این ترسید یا نترسید، بعد گرم بازی بکننش، یه دفعه اون تقه رو بفرستن شجاعت یاد بگیره. و بعضی ها برن پای کامپیوتر 100 تا نمره منفی بگیرن، جیگر پیدا میکنه کم کم، ایمان وقتی افزایش پیدا بکنه خوفی دل انسان رو نخواهد گرفت. ایمان میخواد. حضرت امام میفرمود ما میدونیم مرده هیچ ضرری نداره، مرده دیگه تموم شده از دنیا رفت بنده خدا، ولی میترسیم با او در یک اتاق بخوابیم، میگیم نه بابا ولمون کن در خدا. حالا دیدی همین یه دونه بلند شد، بابا هیچ مرده ای تا حالا بلند نشده، اومدیم و همین یه دونه بلند شد یقمونو گرفت، بابا عجیبه بهت میگم تا حالا اصلا سابقه نداره، کسی که از دنیا رفت دیگه رفته، میگه حالا ولمون کن اونو که اتاقی جاز میم اونجا میخوابیم. چه اصراریه، این ضعف ایمانو ببینید. از این بالاتر براتون بگم، اصلا بعضی ها نه تنها ضعف ایمان دارن بلکه ظرفیت ایمان ندارن، اصلا روحش یه جوری شده، عادات روحیش یه جوری شده که ظرفیت نداره برای مؤمن شدن، به چیزی تا چشمش نبینه اعتماد نمی کنه، اهل اعتماد نیست، اهل ایمان آوردن نیست، دیگه اصلا مسدود شده، قلبش خراب شده، کار نمیکنه. بعضیا ظرفیت مؤمن شدن ندارن، بعضیا ظرفیت ایمانشون خوبه ولی ایمان به خدا ندارن. ظرفیت بالایی هم دارن برای مؤمن شدن به پروردگار عالم، ولی این ظرفیت رو خرج خدا نکردن. اونا چجور آدمایی هستن؟ اونا کسانی هستن که از دم به هر کی پیش میاد هی مؤمن میشن، یه دقیقه به این ایمان میاره، یه دقیقه به اون ایمان میاره، یه دقیقه به اون ایمان میاره، از همه هم میخوره ها، تو زرد در میان. بعضی آدم های ساده لوحی هن، زود اینم به پیامبران دروغین ایمان پیدا میکنن. بابا کی گفت آخه این به بندگان خدایی رفته بودن کرج، مرید کسی شده بودن اطراف کرج، بعد هیچ یه کعبه گذاشته بود محرم بشید همینجا طواف میکنیم قبوله. آقا اونم با چه زاری و گریه، آقا کجا داری دور میزنی؟ بعد گفته بود بیاد بنشینید سر صف نماز، حضرت امام جماعت ما هستن. یه نفر هست میبینه حضرت رو، الله اکبر، حالا همه وایساده بودن الله اکبر سبحان الله، با چه حالی داشتن نماز میخوندن گریه میکردن. آقا نیستن اینجا، عجب تو خوش ایمانی به خدا، از دم به همه ایمان میاری دیگه، اینقدر نمیخواد ظرفیت ایمانی خودتو هرز بدی و هدر بدی. بعضی هم کلن ظرفیت ایمان ندارن. ظرفیت ایمان هم خودش یه بحثیه که بعضی ها دارن ایمان به خدا پیدا نمی کنن، آدرس رو گم می کنن. بعضی ها ضعف ایمان دارن، اصلا یا ظرفیت ایمان ندارن. اینها رو آدم همه رو برطرف بکنه چقدر قشنگ میشه. شما خیلی از کارها رو میخوای انجام بدی سختته. الان من یه کاری رو میگم تصمیمش رو بگیر، یادداشت کن، کاغذ قلم دارید، خصوصا دوستانی که اهل پول و پله‌ای هستن کاسبن، نا دستشون به دهنشون میرسه یادداشت کنن. امیرالمؤمنین میفرماید هر کسی روز قدیر وام به کسی بدهد، من علی ضمانت میکنم چند برابر خدا به او برگرداند. ایمان به علی ابن ابی طالب داری یا نه؟ ایمان داشته باشی سرت بره ها، وام دادن روز عید قدیرت نمیره، میگی آقا ضمانت کرده ببگی برو، وقت جشن حقیقی میشه ها. قبول یا نه؟ نه خب بگو دیگه، قبول یا نه؟ دیگه شیرنی حقیقی میشه. فلان این تو به من گفته بودی یه 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان نیاز داری، بیا من پس فردا، پس فردا روز قدیر تعطیل نداره، بیا من بهت بدم. راحت بده بره، نترس، نترس، ترسون نباش انقدر، ایمان داشته باش به وعده امیرالمؤمنین، ایمان داشته باش. ایمان عمل رو، عمل صالح رو آسان خواهد کرد، سخت‌ترین اعمال رو آسان خواهد کرد. خدا انشالله ایمانمون رو افزایش بده، خدا انشالله. حالا من دعا کنم الان که برکات ایمان رو یکمی توجه کردیم، حالا شما شاید بهتر آمین بگید، امتحان کنیم. خدایا ایمان ما رو کامل بگردان. بهتر نشد؟ این همین اثر گفتگوی معنوی دیگه. خدا ایمانمونو کامل کنه. اصلا میدونید شما گناه یا ترک طاعت اگر پیش اومد، این میدونید برای چیه؟ خدا که بنده خودشو رها نمی کنه، خدا که بنده خودشو رها نمی کنه. میخوام یه جور دیگه حرف بزنم، اینو متمایز بشنوی. خدا بنده خودشو رها نمیکنه، نمیکنه، رها نمیکنه. خدا بندهشو رها نمیکنه. پس تو چرا گناه کردی ولت کرد گناه بکنی؟ میخواست بهت بگه بنده خدا، بنده من، تو ایمان ضعیف دیدی؟ خب بیا من بخوام ایمانتو تقویت کنم. خواست تو چاله بیفتی خودتو جمع کنی. فلسفه گناه اینه، آدم ضعف خودشو بفهمه. خدای ایمان ما رو افزایش بده. تازه بعدش فراز بعدی هم هست که چون مرتبطه با ایمان و من میخوام سریع عبور بکنم، دیگه اینجوری چاره ای نیست دیگه. بله، بعد یه ماه با یه ماه ماهرمزون یه جای جاتون خالی بود، یک ماه در مورد ایمان صحبت کردیم. روزای اول رفقا میگفتن که حاجی تا آخر ماهرمزون میخوای در مورد ایمان صحبت کنیم. گفتیم حالا ببینیم چی میشه دیگه، در این فعلا صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. روایات و معارف زیادن، حالا شاید تا آخر ماهرمزون هم نکشیم. میگفت نه دیگه، حوصله آدم سر میره دیگه، ایمان چند روز بحث تموم میشه، بحث بعدیتون چیه؟ آخر ماهرمزون اومده بود، میگفت حاجی نمیشه بعد از ماه رمضان هم یه جایی هر شب در مورد ایمان صحبت کنید، ما بیایم؟ به خدا هممون میایم. یعنی ایمان خیلی جای بحث داره، نه که من بلدم بحث کنم، من که نوارم. قبلا هم میگفتن نوار که پا نداره، حالا نوار پا در آورده. ولی غرض اینه که ایمان جای بحث داره، خیلی میشه روش صحبت کرد. خیلی از زندگی ما مربوط به ایمانه. ما شبها انشاءالله مصلای بحث مصطفایی مفصل‌تر از اینجا شاید به خاطر اخلاق در قرآن در مورد ایمان داشته باشیم. اگه خدا بخواد بلغ به ایمانی اکمل ایمان، خدایا ایمان من رو کاملترین ایمانها قرار بده. آقای من، عزیز من، ابوذر یکی از دوستان اهل بیته که محبتش واجبه، ایمانش به گرد پای ایمان سلمان فارسی نمیرسید. ایمان داریم تا ایمان. خدا بهمون رحم کنه ضعف ایمانامون رو نیاد. آدم چیزی که با چشم خودش دیده که راحت میتونه بگه که تو وسط مینیبوس وایساده بودم توی قم، داشتم سالها قبل بود میرفتم به سمت منزل از درس و لباس شخصی هم بودم، اوایل طلبگیمون بود. بعد هیچی، یه خانم چادری محکم وایسته بود فحش میداد. یکم دیدم احساس کردم داره به آدم حسابیا بد و بیرا میگه، نکنه به مسئولین مملکتی داره بد و بیرا میگه. حالا دیگه دیدم ناراحت شده، حتما یه جایی بالاخره میگه. یکم گوش کردم دیدم نه، بالاتر از مسئولین مملکتیه. دقت کردم دیدم نعوذ بالله زبانم لال، داره به اهل بیت اسلام و طهارت بد و بیرا میگه. گفتم خانم تو رو خدا جیغ و دادش بلند شد. یا آقای اومد گفت آقا بچهش از دنیا رفته، داریم میریم بیمارستان، نشه بچهش رو بگیریم. ناراحته، میگه حضرت معصومه، من بچه‌مو به تو سپرده بودم، این چیزی نگه داشته در امانت و بد و بیرا داره میگه. خدا ایمان آدم رو امتحان نکن. امتحان میکنه خدا، ولی ضعفش رو رو نیاره. خدای ما یه جاهایی نقطه ضعف داریم، گیر نده، رو نیار دیگه، انشالله درستش میکنه. نزن، ببین خدا ازت خواهش میکنه، زایمون نکن. عهد میخوای بری همون نقطه ضعف رو بگیری؟ نه، خدا این کارو نمیکنه، رحم میکنه. برای همین الان ما تو مسجدیم هممون، ولی اینقدر ضعفمون زیاده، بخواد مچ بگیره خدا. تو که قبول داری کاری نداره براش؟ بله بله، گفتم شاید قبول نداری. گفتم آی راننده نگه دار پیاده بشن. حالا دیگه جلو وقت آدم احساس تکلیف میکنه، بعد ویرا میگفت. گفتم خانم شما حجاب سرته داری به حسن معصومه بعد ویرا میگی؟ آخه بعد چهار تا نمیدونم غلط کردم به حجابش گفت و چهار تا. خب آدم خیلی ناراحت میشه. خدا ایمان آدم رو امتحان نکنه. خدا ایمان آدم رو امتحان میکنه، ولی ضعف ایمان آدم رو نیاره. یکی از جاهایی که ایمان آدم امتحان میشه در جهاد فی سبیل الله. فرمود اعر الله جمجمتک، یادش به خیر زمان دفاع مقدس بچه ها ایمان خودشون رو امتحان میکردن. گلوله میومد به من میگفت تخریب چی بود؟ میگفت من سر ستون وایساده بودم داشتیم میرفتیم تو عملیات بلفجر، یک غروبی بود اونا هم دوشکا بسته بودن، این گلوله های رسام که قشنگ داشت نشون میداد، گلوله های چیز بود ضد هوایی رو آورده بود پای میزد به رزمنده ها. تپه ماهور بود بلفجر یک، داشت میزد از فاصله بسیار دور همینجوری میبست قشنگ دشت رگبار. میگفت این داشت میومد سمت من، ما هم داشتیم میدویدیم توی ستون. من گفتم رسید من بکشم پایین خودم رو گلوله بهم نخوره، یعنی به خودم گفتم که خب میخوره به عقبی نامرد، اون که حالا مثل تو حواسش ممکن نباشه، وایسا وایسا اگر بنا نباشه بخوره، نمیخوره، نترس نترس. چقدر ایمان به انسان آرامش میده. میگه خدا قسم میومد تا اینجا قطع میشد، اینجا شروع میشد میرفت. یکی دو بار همجوری اومد قد شد، خدا بازی میکنه با آدم. گفت منم لبخند میزدم از اینکه الحمدلله تعریف میکردن از بنده. امتحان ایمانه. بچه ها تو جبهه وظایفشون انجام میدادن، آقا تو وظیفت برید زیر گلوله، خب باشه میرم، این آب خوردن، آقا گلوله است. گفت ببین اگه بنا نباشه من تورین بشه، من باید وظیفه‌ام انجام بدم، اگه بنا نباشه من تورین بشه چی میشه؟ این گلوله منفجر نمیشه، باد میزنه اونور میره، من نمیدونم ولی هیچی نمیشه، مطمئن باش. آقا جلو چشم خودم یه حادثه ای دیدم، برای شما نقل کنم، حواستون پرد حادثه بیرون نشه، این حادثه شیرین تر. خب دقت کنید، عملیات بیت المقدس بود، ما پشت شیار اومد یه تانکی قرار گرفت، ما توی یه مثلا 10 متر عقبتر پشت یه سنگری بودیم، خیلی شلوغ بود، خط اول کنار جاده خرمشهر اهواز بودیم، پاتک سنگین دشمن شروع شد. ببینید تانک وقتی میره پشت خاکریز یه شیار میکنن، میره اون آشیانه‌ای که براش درست میکنن تو اون آشیانه پنهان میشه، بعد موقع لزوم میاد عقب میره روی خاکریز، گلوله مثلا پرتاب میکنه. حالا جنگای بسیجی تانک و این حرف هم زیاد نداشت، ما یکی دو تا تانک داشتیم دیگه، برای نمایش اونها قایمش میکردیم برای مثلا مبادا بیاد عمل بکنه. بعد دیدیم وقتی که آتش تهیه دشمن زیاد شد و همه فهمیدن که دشمن داره میریزه، گلوله های خمپاره و توپ و توپخونهش رو اینجا تنظیم کرده که اینجا همه رزمنده ها رو درو بکنه، حمله میکنه دیگه کسی اینجا نباشه، دیگه همه دنبال جانپناه میگشتن. یا آقای جلوی چشم ما اومد دوان دوان رفت زیر شنی، بین دوتا شنی تانک. بعد یه رزمندهی به من گفت نگاه کن مطمئن ترین جا اینجاست، گلوله حتی رو سقف این تانک هم بخوره، زیر تانک یک فولاد انقدری قرار داره که پایین نمیره. داشت همجوری توصیف میکرد که این نقطه همچین مطمئن ترین جاست، یه گلوله تانک اونورتر خورد، یه ترکش اومد خورد به یه جایی نمیدونم کمونه که دفت زیر خود به این آقا، همین جلو چشم من همین انداشم میدیدم، گفت آخ آخ سوختم، وسط جان کندن نداشون بنده خدا اون زیر، شهیدم نشد البته مجروح شد، به زور اومد بیرون، بچه ها همه زده بودن زیر خنده، حالا تو اون وسط یکی یکی داشتن بچه ها شهید میشدن، خندهشون گرفته بود. این یه درسی بود برای ایمان بچه ها که آقا من حفظ میکنم. بچه ها همه رفتن بالا و شروع کردن تانک های دشمن رو زدن. به روزنامه جمهوری اسلامی اون زمان نگاه بکنید، ما چند روز بعد روزنامه را دیدیم، رزمندگان اسلام پاتک سنگین دشمن را در ایستگاه حسینیه دفع کردن، یه تیتر درشت اینجوری مثلا زده بودن. با جزئیات بهت گفتم اصلا بچه ها اونجا جنگ نمی کردن، بازی تقویت ایمان بود. تمام امتحانات الهی اینجوری هن. اونجا خیلی راحت تر آدم میتونه ازش حرف بزنه، تو زندگی روزمره ما هم همینطور هست. ایمان خودمون رو افزایش بدیم تا آرامش پیدا کنیم. خیلی بده، خیلی بده. آقای دکتر متخصص اعصاب و روان به من میگفتش که بیشترین مصرف قرصهای اعصاب و آرامش بخش و فلان و بیسار اینا توی سن 30 سال تا 40 سال بیشترم مصرف کنندگانش خانوما هستن. تو کشور ما آمارش زیاد، خجالت آور است. ایمان به خدا باشد هم قرص اعصاب مصرف میکنه؟ برای چی؟ ببین منافع تو دست خداست، نترس نترس، هیچ کی نمیتونه تو رو دور بزنه، آروم باش. از چی میترسی؟ نگران چی؟ راحت باشه خیالت با خدا. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ایمان خیلی آرامش دهنده است. انشاءالله با افزایش ایمانمون آرامش پیدا کنیم. البته اینجا امام سجاد علیه السلام عرضه نمی دارد خدایا ایمان من رو افزایش بده، دعا رو داشته باش، بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا کاملترین ایمان را به من عنایت کن. بقیهش هم دیگه نمیگم، بریم کربلا خدمت یاران ابا عبدالله الحسین. اگه بقیهش رو میخواستم بگم چی میگفتم؟ اگه گفتین میبردم از پیش اون شیعه تنوری که امام صادق علیه السلام یا آقای اومد گفت آقا بلندشو قیام کن، آقا فرمود نه شما آدم ما نیستی اونجوری که باید ایمان نداری، گفت آقا داریم ما خیلی ایمان داریم، آقا فرمود بلندشو رو تو تنور، گفت آقا این چه کاریه تنور آتیش، آقا فرمود خود نمیخواد بشین، بحث نکرد باش. بعد یه نفر از دوستان نزدیکتر حضرت اومد، حضرت فرمود برو تو تنور، گفت چشم آقا، رفت تو تنور آتیش، به جای اینکه او بسوزه این داشت اینجا میسوخت. هی میگفت آقا چی شد؟ اون من دیدم تنور روشن بود، وای. آقا فرمود چیه نگرانی؟ بعد از این مدتی صحبت فرمود برو ببین اون دوست ما چی شد، رفتید وسط آتیش نشسته داره ذکر میگه. آقا سلام. من سلام. شما تولید نشده؟ نه. اومدی تو آتیش؟ بله. آقا گفت نسوختی؟ بیا حالا اونش بخو، آقا مربوطه هرچی گفت. ایمان میخواد دیگه. آقا امام زمان ابن الحسن بیا آقا، ولی اومدی خواستی به ما دستور بدی، یواش دستور بده، یه وقت میترسی ما ببری، ما ایمان محکم یه وقت نشه ناجور میشه. آقا هم میفرماد عزیزم نگران نباش، فعلا نمیام، حالا شما راحت باشید، من بیام میخوام جهان رو اداره کنم، یار میخوام، نمیتونم دستور ندم که، آقا آدم میخوام، تا شما اینجور باشید من فعلا نمیام، شما خیلی راحت باشید، نیومدم که چرا میترسید. بلغ به ایمانی اکمل الایمان و یقینی افضل الیقین، یقین منو خدا بالا ببر. در کربلای ابا عبدالله الحسین شب عاشورای اتفاق قشنگی افتاد. همه وقتی ثابت کردن که ایمان دارن در راه حسین جان بدن، ثابت که کردن تموم که شد، امام حسین فرمود خب شما نمیرید واقعا؟ گفتن نه آقا نمیریم، ما جون میدیم برا تو، نمیریم، ما محاله بریم. اول فضل العباس صدا زد حسین ما بعد تو نفس بکشیم، یعنی انقدر دیگه بیچشم رو شدیم، بعد تو نفس بکشیم، جانم به جواب عباس. آقا فرمود خب حالا من پس بهتون جایزه بدم. چی کار کرد؟ ایمانشون رو افزایش داد، پرده رو زد کنار، فرمود نگاه کنید جلوی چشمتون اون عالم رو ببینید، بهشت و رضوان الهی رو همه دیدن. فرمود شما یه جان ناقابل تو یه لحظه میدید، خدا این رضوان خودش رو اینجوری به شما هدیه خواهد داد. یه دفعه ایمانشون 1 میلیارد برابر افزایش پیدا کرد. 1 میلیارد عدد همجوری من میگم، بیشتر از اینا. این کمک کرد. بالاخره شما باید یه سرمایه بیاری بگذاری وسط، یه مقدار شما ایمان بیار به خدا، خدا ایمان تو افزایش میده. امام حسین ایمانشون رو افزایش داد. دیگه فردا کسی نمیترسید. تیرها به جانبشون میومد، یک نفر جا خالی نداد. تیرها به جانبشون میومد، بدن خودشون رو سپر قرار میدادن. یک کسی گفت خیلی ادعا میکرد امام حسین کاش من بودم کربلا، خیلی گریه میکرد برای امام حسین، خیلی میسوخت. یه شب خواب دید که کربلا شده و خدا امام حسین میفرماید که بیا وایس جلوی من، بیا وایس جلوی من، اینجا شما تیرها رو مواظبت بکن، من نماز بخونم. اومد تیر اول که اومد بهش برسه، یه دفعه دید واقعا تیر داره میخوره، یه لحظه جا خالی داد، تیر خورد به امام حسین. تیر دوم و سوم از خواب بیدار شد، خاک بر سر من. خیلی ناراحت بود اون کسی که این خواب رو دید. میخوام بهش بگم ناراحت نباش عزیزم، آخه تو که شب عاشورا تو خیمه حسین نبودی پرده رو برات کنار بزنه، صدا بزنه این مادر من فاطمه است، این پدر من امیرالمؤمنینه، این جد من رسول الله منتظر در آغوش کشیدن شما یند. شب عاشورا که نبودی ایمان تقویت بشه، نقطه ضعفت نشون داده شد. یا ابا عبدالله به مجلس ما که میای سلام ما رو جواب بدی، آرام یه دستی به قلب ما بکش حسین. روز قیامت بگن ایمان او بوی حسین میدهد، رنگ حسین دارد، عطر حسین دارد. حسین ایمان ما رو افزایش بده. تو سفینه تو نجاتی، تو مصباح الهدایی، تو ایمان ما رو افزایش بده. خب بریم کربلا. ماه رمضان ماه رحمت است، ماه برکت است. بزرگترین نشانه اش این است که ما هر روز 30 روز روزه با عبدالله الحسین جلسه روزه شرکت میکنیم. کی میشه اینجوری بشه؟ محرم ها معمولا 10 روز بیشتر روزه نمیدیم. معلوم میشه که واقعا درسته که ماه رمضان ماه رحمت است، ماه نور است. یا ابا عبدالله انقدر تیر خورد رو پاهای حسین افتاد، صدا زد حسین خوشت اومد ازم، وفا کردم، دیگه رمق ندارم، سپر بلای حسین قرار گرفته بود. ابا عبدالله الحسین او رو در آغوش گرفت، فرمود عزیز دلم من خواستم برم بهشت، تو رو جلوتر از خودم میفرستم، اونجا هم جلوی من خواهی رفت که اینجا جلوی من ایستادی و تیرها به تو اصابت کرد. آرام آرام در آغوش حسین جان داد. امان از اون وقتی که خود حسین رو زمین افتاد، کسی نبود سر عزیز فاطمه رو روزانو قرار بده. لااقل کاش زینب رو اجازه میدادن بیاد سر برادر رو به زانو قرار بده. به خدا با اون تیرها و نیزه ها که به حسین زده بودن، تا لحظاتی بعد حسین آرام جان می داد اما نگذاشتن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، خواهند اگر ببخشند مجرمی گناهی اول ورا نوازن با سوز و اشک و آهی دریای از اشک دردمندی اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی اینجا گناه بخشند کوهی به کاه بخشند بیچار من که با ناورد پرکاهی ماه رمضان و ماه غفران و بخشش امام صادق فرمود وای به حال اون انسانی که این ماه آمرزیده نشین ای وای اگر برای افشای هر گناهی گردن روز محشر هر عضو من گواهی عذاب و جواره بدن من و تو روز قیامت عرض میزنه هر چند روز سیاهم خدای من هر چند روز سیاهم با آن همه گناهم مشتاق یک نگاهم یه نظری به ما کن اله من مشتاق یک نگاه مولای من نگاهی یارب چگون آن کو در آستانه رخسار خیش سوده بر خاک خدای من همون گونه که عزیزان شنیدید در این ماه اهل بیت واسطه قرار میدیم سی روز نام مقدس ابا عبدالله رو میبریم بمیرم برای اون آقایی که تو گودی قتلگاه افتاده لحظات آخرشو داره طی میکنه اما با خدا داره مناجات میکنه میگه خدا راضیم به رضای تو میخواستی منو در خون خودم ببینی منم اومدم اما این در همین لحظه بود که زینب دید زمین کربلا میلرزه آسمان تیره و تار شده از بالای تل زینبی یه نگاه کرد دید نیزه دار داره با نیزه میزنه شمشیر دار با شمشیر میزد اونایی که سلاح نداشتن با سنگ میزدن امه صدا بزنید یا حسین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا ما رو ببخش و بیامرز به حق آقا امام حسین اعمال ما رو در این ماه به شایستگی از ما قبول بفرما خدایا پدر مادران و ذبل حقوقینمون غرق رحمت بفرما شهدامون امام راحل درجاتشون عالی است متعالی بفرما قرض مغروز این ادا بگردان خدایا همه اونایی که مشکلاتی دارن خصوصا امروز در این خانه تو مهمان تو هستن مشکلاتشون رو برابر طرف بفرما به نبی واله و عجل اللهم فی فرج مولانا صلی